أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك الشحي فجير السير بأمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبیعی یکی از بهترین موضوعاتی که صبح جمعه قبل از دعای ندوی میتونیم در بارش تفکر بکنیم و باعث گرمای محفل دعای ندوی بشیم و موجب شعله ورتر شدن محبت خودمون و آتش درون خود قلبمون نسبت به آقای امام زمان علیه السلام بشین، تأمل و تفکر درباره مفاهیم دعای ندبر. با این جلسه هم همین کار رو خواهم کرد. در این باره یه نکته رو باید با هم توجه بکنیم که قطعا توجه هم دارن همه دوستان و اساسا عاملی که همه رو جذب میکنه به دعای ندبه همین هست، این است که دعای ندبه عالی ترین دعا شاید باشه در ابراز محبت به اهل بیت عصمت و طهارت. دعای محبت هست دعای ندبه. حالا همین دعا که دعای محبت انقلابی ترین دعای ما هم هست و چه دعایی به اندازه دعایی ما به اینقدر میتونه انقلابی ساز باشه و هم موجب این انقلاب که در آستانه 22 بهمن هستیم، خاطرش رو داریم گرام میداریم، هم موجب تداوم بخش این انقلاب چیزی که خیلی بهش نیازمند هستیم. ببینید چیزی مثل دعای ندبه مؤثر در پدید آمدن این انقلاب و تداوم این انقلاب هست. چرا؟ چون دعای ندبه دعای محبت، دعای ابراز محبت، دعای جوشش این محبت در دلها و جاری شدن اون بر سر زبانها. بعضی وقتی از محبت صحبت میشه به دلائل مختلف این محبت گاهی مورد عنایت قرار نمیگیره، گاهی مورد تحقیر قرار میگیره، گویا که محبت چیزی که بله یه احساس قلبی همین و سلام، و بعد میگن از یه احساس قلبی، از یک تمایل، از یک عاطفه مگه چی برمیاد؟ خب این سوال رو جوان‌ها میتونن از روایات ما هم بپرسن، از آیات قرآن بپرسن. این که خداوند متعال فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اجر رسالت پیغمبر خودش رو مودت قرار داد، محبت به اهل بیت قرار داد. مگه محبت چقدر خوب خاصیت داره و چه خصوصیتی داره که این همه در جایگاه رفیع در قرآن ازش یاد میشه؟ اجر رسالت پیامبر اسلام. اگر ما تأمل بکنیم و دقیقا جایگاه محبت رو درک بکنیم، دیگه به این سادگی مورد تحقیر او رو قرار نخواهیم داد. معجزه میکنه محبت و ما در دهی فجر در جشن معجزه محبت قرار دادیم. چرا دعای ندبه که دعای محبت هست انقلابی ترین دعاست؟ با این که ما دعای ندبه رو خیلی ها ممکنه تصور بکنم که برای ارضاء تمایل زیبای خودمون به وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام قرائت میکنیم، دلی صفا میدیم، به یاد مهدی فاطمه میفتیم، گوشه دلمون خلوت میکنیم با حضرت. ممکنه بعضی ها تلقی بکنن این حالت که درستم هست تغایر داره با این که ما این نام رو در این دعا بگذاریم که این دعا انقلابی ساز است و انقلابی ترین دعا. مغایرت بین این دو تا نیست. مگه بچه های ما که تو جبهه شهید میشدن در اوج جهاد و یک عملیات اجتماعی بین المللی عظیم قرار داشتن، در اوج تنهایی و رابطه خصوصی با خدا نبودن. معلوم نبود او جهادگر است یا یه عاشق عارفی که گوشه ای به نجوا و معامله عاشقانه با معشوق خودش میپردازه، با هم تغایری ندارن. در این حالی که یه شهید، یه رزمنده در آستانه شهادت که اونها رو تجربه کردیم، در اوج عشق بازی و مناجات فردیش با خدا بود، در اوج یک عملیات اجتماعی و بگو یک عملیاتی که در عرصه جهانی نمود عینی داشت به عنوان دفاع از دین قرار داشت، این دوتا با هم فرقی نمی کنن. ما صبح های جمعه‌مونو گذاشتیم یه گوشه ای، سر به دیوار بگذاریم، صفایی بدیم به دل خودمون، حالی پیدا کنیم به یاد عزیزی که از ماست و به سفر رفته و داغدار ندیدن او هستیم. تنهایی های قشنگ خودمون رو با یاد مهدی فاطمه پر میکنیم. در این حال این چه مغایرتی داره با این حال که ما بگیم دعای نود انقلابی ترین دعاست و انقلابی سازه؟ اینا تو دین ما، تو مرام ما یکی هم، با هم دیگه تفاوتی ندارن. حالا دعای نود که دعای محبت هست، چرا دعای انقلاب هست؟ چرا دعای تداوم انقلاب هم هست؟ چون انقلاب ما انقلاب محبت بود و اینجاست که آدم کارایی محبت رو میفهمه. محبت دیگه از تحقیر بعضی ها در میاد بیرون. محبت اون جایگاه رفیعی که دین بهش داده، به اون جایگاهش آدم پی میبره. اساسا تاریخ تشیع رو شاید بشه گفت تاریخ تکامل و توسعه محبت. از روز اول تا حالا که حرکت کرده شیعه، شیعه که میگم میخواید نمونه های اولیش رو مثال بزنیم، بگو ابوذر، بگو ابوذری که در جنگ پای رکاب رسول خدا بود، بگو همون ابوذری که از کاروان عقب ماند، از دور صدا گرد و غباری اومد و صدای پای کسی، برگشتن دیدن ابوذر جلو اومد، دیدن از تشنگی داره هلاک میشه ابوذر، اومدن آب بهش بدن، گفتن آب بیارید براش، آب بهش بدید بخوره، الان هلاک میشه از تشنگی، عقب افتاده بود از کاروان یا به هر دلیل. اومدن آب بهش بدن، گفتن من خودم آب دارم، در سر راه خودم چشمه دیدم گواراتر از این آبایی که شما دارید، من خودم آب دارم، آب آورد. گفتن خب چرا نخوردی داری هلاک میشی؟ گفتیدم این آب گواراست. گفتم من به این آب لب نمیزنم تا اول لبان رسول گرامی اسلام با این آب تر بشه، بعد من این آب رو بخورم. شیعه آغاز داستانهاش از اونجاست، از اونجایی که ابوذر به خاطر لبهای پیامبر آب نمیخوره، آب همراهش هست، تشنه است، میگه اول رسول خدا آب بخوره. این داستان شیعه است. دیگه کنار نهر علقمه با ابوالفضل العباس به اوج میرسه، سقای تشنهی که کنار نهر علقمه میره آب نمیخوره برای بچه های حسینش. داستان تشیع داستان محبته و آنچه اتفاقات شما میبینید همه عوارض این محبتن. ائمه معصومین علیهم السلام کاری که کردن در طی حیات شریف پرنور و مبارک خودشون توسعه دادن به همین محبت بود. ببینید ما چه کسانی هستیم، ما در آستانه هنوز زیاد فاصله نگرفتیم با میلاد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، ما هنوزم که هنوزه به آقامون میگیم یا قریب القربا، به امام رضا به عنوان قریب او رو زیارت میکنیم. چرا آقا؟ آقاتون که الان مرقد مطهرش قریب نیست، میگید باشه یه روزی قریب بوده و برای یه عاشق همین بسه. همین که یه روزی قریب بوده، داغش از سینه یه عاشق که بیرون نمیره. دیگران عقلا میان عاقلانه برخورد بکنن، میگن خب الحمدلله آقا که حالا قریب نیستن، ولی برای ما همون گریه‌ای که کرد علی ابن موسر رضا کنار
قبر رسول خدا هنگام خداویسی داغش یه جوری تو دلش شیعه نشسته، هنوز هر کی میره کنار قبر آقا علی بن موسی رضا میگه آقا فدای اون گریه کردن هنگام خداویسی که بچه‌هات دور خودت جمع کردی اونجور غریبانه گریه کردی. امام رضا علیه السلام رو به خاطر قربت اون زمانیش گریه میکنیم. کدوم قربت؟ همون قربتی که آقا امام رضا علیه السلام علنی دعوت میکردن مردم رو به امامت خودشون، دیگران میومدن میگفتن آقا از شمشیر هارون خون میچکه مواظب باش، آقا میفرمود نترسید، اگر هارون تونست یه مو از سر من کم بکنه بدونید من امام نیستم. اینقدر اطمینان میداد، میفرمود همونجوری که رسول گرامی اسلام میفرمود اگر ابولهب تونست یه مو از سر من کم بکنه ضرری به من بزنه من پیغمبر نیستم، خیالتون راحت. امام رضایی که این همه مقتدر بود 15 سال دوران هارون فقط آزادی تام داشت، 5 سال دوران امین آزادی تام داشت، دوران مأمون هم که رسید مأمون از بس ابهت و عظمت و میان مردم جایگاه قلبی امام رضا علیه السلام رو دید، مجبور شد خودش رو به امام رضا نزدیک بکنه خلاف همه روشی که خلفای قبل داشتن. اومد آقا امام رضا رو ببره پیش خودش، اعلام ولیعهدی هرچند با اجبار به امام رضا بده که خودش یه آبرویی کسب بکنه. اینقدر عزت پیدا کرد. ما شیعیان کسانی هستیم که به امام رضا در این حال میگیم قریب، قریب الغربا. بابا آقای شما که هر جا از هر شهری میخواست عبور بکنه اون همه به استقبالش میومدن، چرا به امام رضا میگید قریب؟ چرا آقا گریه میکرد تو مدینه میفرمود بیاید دور من گریه بکنید؟ که این قربت خودش رو در عین شهرت و عزت و محبوبیت بیان بکنه، تو تاریخ جا بگذاره، کسی فراموشش نشه امام رضا قریب بود. چرا آقا این کارو میکرد؟ چرا ما داریم بهش میگیم قریب؟ چون آقا امام رضا رو بله ما معتقدیم قریبه. آی مردمی که هر شهری آقا امام رضا عبور میکرد میومدید دور آقا رو میگرفتید، به استقبال میومدید، به بدرقه میومدید. آی اونایی که حدیث نوشتید، سخنان امام رضا رو دنبال قلم میگشتید، چند هزار قلم به دست اومدید، کار خوبی کردید، آفرین، حدیث نوشتید، کلمات امام رضا رو ثبت کردید، ما با شما حرف داریم. ما میگیم چرا وقتی امام رضا رو دیدید که زیر شمشیر کین مأمون قرار گرفته قلماتون رو زمین نگذاشتید شمشیر بردارید بگید آقا امام رضا مگه ما مردیم؟ تو مظلوم باشی، چند وقت دیگه مسموم بشی، داخل حجره در رو به رو خودت ببندی، مگه ما مردیم؟ اون محبت کفایت نمی کنه. ببینید کار به کجا رسیده. تشییع با شکوه پیکر آقا امام رضا ما شیعیان رو اقنا نمی کنه، میگیم اینقدر فقط احترام گذاشتید، باید برای آقا می مردید. بیاید دعای ندوه ما رو نگاه بکنید، چجور داد میزنیم، به نفسی انت، به نفسی انت میگیم، فدات بشم میگیم، به ابی انت و امی میگیم، پدر و مادرم فدای تو، یبن الحسن. اینجوری آدم امام داری میکنه. ما سرمون کلاه نمیره که یه احترامی تو تاریخ بگذارن. بابا شیعه قانع باش به احترامی که تاریخ به امام رضا گذاشت. یه روزی بوده امام تو رو سر بریدش رو تو شهرها میگردوندن، سنگ به سر بریده ابا عبدالله الحسین میزدن، حالا ببین آقا رو چقدر احترامش رو دارن. تاریخ شیعه تاریخ تکامل و توسعه محبت اهل بیت است. بله خوبتر شد، زمان آقا امام رضا خیلی بهتر شد، به همین دلیل دیگه به امامان بعد اصلا فرصت نفس کشیدن ندادن، همش گوشه زندان، ولی ما رو راضی نمی کنه. ما رو راضی نمی کنه. کار تا اینجا برسه. شما یه مقایسه بکنید وضع آقای امام رضا علیه السلام که میلادش تقارنش با این دهه فجر به تفکری بخواد ما رو وادار بکنه. امام رضا علیه السلام اومد تو ایران، خیلی مردم احترام، اکرام، علاقمندی، اما اون کجا؟ حضرت امام ما هم نایب امام زمان علیه السلام اومد تو ایران، 10 روز طول نکشید پای قدوم حضرت امام، انقدر جوانها، انقدر مرد و زن فریاد زدن، خون ریختن تا آقا جایی که تو هستی نباید طاغوت حکومت بکنه. 10 روز طول نکشید. اینو بهش میگن محبت. این محبت تا اینجا رسیده. و اصلا دشمن آخرین کاری که دیگه ازش بر نمی اومد انجام بده، آخرین مرحله‌ای که دیگه در مقابل شکست خورده بود این بود که جلوی نفوذ اندک اندک محبت اهل بیت به دلها رو نمیتونست بگیره. دشمن چی کار میتونه بکنه با علی ابن ابی طالب؟ در خونه علی ابن ابی طالب و فوقش بتونه آتش بزنه، فوقش بتونه آقا علی ابن ابی طالب رو شمشیر تو محراب به فرق مبارکش بزنه، فوقش بتونه بالای منبرها نفرین به علی ابن ابی طالب سالها رواج بدن بنی امیه ملعون. دیگه بیشتر از این که نمیتونن که اندک اندک این محبت در دلها مینشیند، این محبت توسعه پیدا میکنه، این محبت عوارض داره. آقا چرا همه رو تو کلمه محبت جمع میکنی؟ معرفت بگو عزیز دلم. ما داریم در مورد محبت آدما صحبت میکنیم، آدمای بالغ و باشعور و فرهیخته. محبت آدمهای کامل این چنینی که بدون معرفت نمیشه. معلومه وقتی محبت گفتیم، چون که 100 هست 90 هم پیش ماست. شما برو دل بیمار اونهایی رو ببین که یک کمی معرفت پیدا کردند و محبت پیدا نکردند، نفرین ابدی تاریخ شامل حال اونها شد. و الا دل نورانی که معرفت پیدا بکنه آنن محبت پیدا میکنه. ما اعتراضمون به تاریخ اینه که شما محبتتون به بچه های پیغمبر کم بود. ما تا اینجا رسوندیم، کم کم ببینید این محبت تو دلها نشست. خب اصلی ترین راه نفوذ محبت هم که روشنه، هر یه گوشه یه پرچم سیاه بلند می شد، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. تا این محبت می خواست بی فروغ بشه، ذکر ابا عبدالله الحسین آتشی به دلها می انداخت. این محبت کم کم کارشو کرد. تاریخ رو نگاه بکنید، این محبت امام حسین کلام بنده نیست تا بفرمایید شما تحلیلتون اینه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه صاحب این انقلاب، اداره کننده و بانی این انقلاب میفرمودند که 1400 سال هست با این منبرها و روزه ها اسلام حفظ شده، یعنی محورش باز هم محبته. من به اون بحث، به اون روایت هم میتونم اشاره بکنم که امام صادق علیه السلام ازش پرسیدن آیا در دین چیزی به نام محبت هست؟ آقا فرمودن هل الدین الا الحب، اصلا دین مگه چیزی جز محبته؟ چیز دیگه تو دین شما برو پیدا بکن غیر از محبت. آقا ما اعمال عبادی داریم تو دین، این اعمال نتیجه محبته. شما فکر میکنید دای نوت به خونه که صبح اول جمعه بلند میشن خونه ها و استراحت خودشون رو رها میکنن، بلند میشن تو میرن تو محفل دای نوت بمیشینن، جز به محبته؟ این عمل نتیجه اون محبت، مراسم که شرکت نمیکنن، دلشون طاقت نمیاره بشینن تو خونه، پیچ و تاب میخوره دلشون، میگن ما چجوری طاقت بیاریم، دلشون نمیاد. جز پاسخ دادن به محبت، معرفت اگه هست مقدمه محبت، عمل اگه هست. آقا ما در این انقلاب عمل به دین رو تجربه کردیم، عمل شهادت رو تجربه کردیم، عملیات شهادت طلبانه تجربه کردیم. همه این اعمال عزیز دلم نتیجه محبته. محبت که کم باشه آدم فقط به یه ابراز ارادت خشک و خالی بسنده میکنه، اما محبت که کم نبود، بالا که رفت، توسعه و تکامل که پیدا کرد، دیگه آدم یه ابراز محبت خشک و خالی نیست، جان دادن در راه محبته. حالا اگر انقلاب ما تکامل اون محبت بوده که کم کم این محبت‌ها گوشه روستاها، گوشه شهرها همینجوری رواج پیدا کرد، همینجوری رواج پیدا کرد، یه زمانی عزیزترین امام ما امام رضا علیه السلام با اینکه شهرت داشت، با اینکه محبوبیت داشت، محبوبیتش چقدر بود، وقتی بلند شد آقا امام رضا مجبوری رفت مرو و به همه اعلام کرد که مردم این در واقع تبعید بندسا، تبعید امام رضا بوده، او این سفر اجباریه. در مدینه چه اتفاقی افتاد؟ مردم فقط دور امام رضا رو گرفتن گریه کردن، بیشتر از اینم بوده؟ اما مردم ما رو نگاه بکن، وقتی حضرت امام، بچه امام رضا، فرزند اهل بیت عصمت و طهارت، نایب امام زمانشون رو برمیدارن تبعید میکنن، چجور میریزن 15 خرداد رو درست میکنن؟ این محبت کجا، اون محبت کجا؟ تکامل پیدا کرده. مردم تو خیابونا شعارشون یا مرگ یا خمینی که بود، یعنی چی این حرفا؟ یعنی این محبت دیگه محبت اندک نیست، این ما فقط بهش احترام بگذاریم. مرحله اول محبت 15 خرداد رو متولد ساخت، مرحله دوم ابراز این محبت فرزند اون امام از دنیا رفت، مرحوم حاج آقا مصطفی، مردم دوباره ریختن تو مسجدها، دوباره تو شهرها جمع شدن، یه اطلاعی اهانت‌آمیز، یه نامه اهانت‌آمیز توی روزنامه انقلاب شد. این دیگه پنهان کردنی نیست، این که دیگه تحلیل نیست، همه تاریخ انقلاب رو همه مردم جهان دیدن. بارها سازمان‌ها و سرویس‌های جاسوسی عالم و دولت مردان عالم، سیاستمداران عالم ورق زدن، چیز دیگه پیدا نکردن. یه اهانت به بی احترامی به فرزند فاطمه بشه. تو همین تهران او آدمی رو که مثلا یه جوری برای شاه یه خوش خدمتی هایی می کرده، به قول خودشون یه قدار بنگی را ورده بودن که هر جوری می خوان ازش استفاده بکنن توی زمینه های مختلف. شاه یه زمانی میاد به این آدمی که قول چماق بوده، حالا قداره می کشیده، بهش میگه میری تظاهرات میکنی، میگی من امام به من پول داده، اومدم اینجوری آشوب کردم. برمیگرده میگه منو میخوای با پسر فاطمه زهرا در بندازیم؟ من خیانت به پسر فاطمه نمی کنم. هر چی تو زندان شکنجش میکنن، میکشنش تو زندان. اواسط اون شکنجه ها تو ملاقاتش که میرن بستگانش، یواشکی برمیگرده به اطرافیان خودش میگه که برید سلام من رو به آقا برسونید. اون زمان به امام میگفتن با یه لفظ آقا، به آقا برسونید، بهش بگید من بهش خیانت نکردم، منو دارن میکشن ولی من به آقا خیانت نمی کنم، من به بچه فاطمه زهرا خیانت نمی کنم. میان خبر میدن، از آقا هم تقاضا بکنید که به مردم بگه که من به تو خیانت نکردم، از آقا هم تقاضا بکنید منو شفاعتم بکنه، از آقا این خبرها رو بهش برسونید، این تقاضاها رو بکنید. میان این خبرها رو به حضرت امام میدن، امام میفرماد فلانی نیازی نداره مردم بشناسنش یا نشناسنش، اون انقدر کارش درست هست، فلانی اینقدر جاش اون دنیا راحت هست که نیازی به شفاعت من نداره. محبت بچه فاطمه چیکار کرده؟ محبت اهل بیت ببینید چجوری رشد و توسعه پیدا کرده، رسیده به اینجا. علت دیگه ای داشت انقلاب ما، جنگ ما بعد از انقلاب، یه دونه کلمه کربلا کافی بود بچه ها همه دست از جان خودشون بشورن. به تاریخ تشیع این انقلاب آبرو داد، معلوم شد اون مودتی که فرمودن، این محبتی که در دین هست چه آثاری داره. خیلی ها فکر میکردن این محافل روزه و این یبن الحسن هایی که تو مهدیه تهران برقرار میشد و گوشه های این کشور، اینها مخدر جامعه است، مخدر توده هاست. مردم میرن خودشون رو با این محبت ها ارضا میکنن، آروم میشن، سرشون کلاه میره، استعمار میتونه اونها رو بدزده و غارت بکنه ببره. نمیدونستن این محبت ها، این یبن الحسن گفتن ها چه آتشی به پا خواهد کرد. هنوز تازه این از نتایج سحر است. باش تا صبح دولتش بدمد. این محبت تازه ما انقلاب کردیم، دور هم بشینیم این محبت رو رشدش بدیم. تا اینجا انقلاب ما انقلاب محبت بوده. قبل از اینکه از این به بعدش رو بخوام عرض بکنم، بزرگواران یه چیزی بگم. آه، انقلاب اصلا یعنی قهر، انقلاب یعنی خشم، انقلاب یعنی مبارزه. شما چرا انقلاب رو ترجمه میکنید به محبت؟ عزیز دل من، شما میدونید محبت نتیجه قطعی و لازمش خشم و قهره. انقلاب، محبت، وقتی ما از محبت صحبت میکنیم، نتیجه این محبت کینه است. مگه میشه محبت رو از کینه و خشم جدا کرد؟ مگه میشه کسی عاشق کسی باشه، معشوقشو بکشن، معشوقشو اذیت بکنن، این بیخیال بتونه آرام بگیره؟ من مکرر برخورد کردم با پدران شهدا، با مادران شهدا، با پدر مادرهای رزمنده ها. میگه یه دفعه من نیمه شب بلند شدم، پهلوم درد گرفت، بدن بچهش رو چند روز بعد میارن میبینن پهلوش تو همون نیمه شب ترکش خورده. عشق قوقا میکنه، ارتباط هایی رو تو عالم برقرار میکنه. آدم بیخیال باشه؟ مگه میشه محبت، وقتی ما داریم از محبت صحبت میکنیم، یعنی از خشم انقلابی داریم صحبت میکنیم؟ این خشم انقلابی اگه بخواد الکی نباشه، باید یک مبنای حبی اصیل داشته باشه. وقتی داریم از محبت صحبت میکنیم، خود به خود داریم از انقلابی که تو به خشم و قهر ترجمه میکنی صحبت میکنیم. اینا که دیگه روشن شده، باید روشن شده باشه. لذا اتفاقا رفقا، الان بعضی از مردم دنیا که میخوان بی خشم و قهر زندگی بکنن، سعی میکنن بی محبت هم زندگی بکنن، سعی میکنن هیچ کسی رو به حق پرستش دوست نداشته باشن. بهشون میگی پس قصه عاشقی چی میشه؟ سرشون گیج میره، نمیتونن عشق رو تخطئه بکنن. میفهمن عشق چه شوری در دل ایجاد میکنه، در داستانهاشون پیداست. نمیتونن عشق رو تحویل بگیرن، چون عشق نتیجهش بغض و غضبه. ایمان فرمود حب است و بغض، لازمه محبت. یه جایی داشتیم از محبت صحبت میکردیم، اومدیم بریم توی آن روی سکه محبت، یعنی بغض، یعنی کینه، یعنی نفرت، یعنی بدم میاد، یعنی براعت. گفت آقا میشه همین بحث محبت رو ادامه بدین؟ گفتم چرا؟ گفت ما خوشمون نمیاد از چیز بحثای غیر محبت، فقط محبت خوبه. گفتم بدت میاد از بغض؟ گفت بله. گفتم من درباره بغض نمیخوام صحبت بکنم، من در مورد این بدت میاد تو صحبت میخوام بکنم. مگه نگفتی بدم میاد؟ من در مورد این بدم میاد صحبت میکنم. بالاخره تو یه چیزی داری ازش بدت بیاد تو زندگی یا نه؟ گفت غیر از محبت. گفتیم ما هم همینو میگیم. مگه بغض به دشمنان اهل بیت یعنی چی؟ انقلاب ما اگه درش خشم بود، اگر درش مبارزه و قهر بود، اینها آن روی سکه محبتن. لذا انقلابیون اینقدر آدمای لطیفی میشن، مبارزین اینقدر آدمای لطیفی میشدن که از نزدیک باشون زندگی میکردی، این همه مهربونی. رهبر بزرگترین انقلاب جهان معاصر حضرت امام تو فرانسه میخواد از یکمی تردداش زیاد شده، مراجعینش زیاد شده، سفارش میکنه به اطرافیان خودش. این فرانسوی ها از چی خوششون میاد؟ میگن گل بهشون بدیم خوبه. میفرماید برید از طرف من یه مقدار گل تهیه کنید به این همسایه ها بدید، بگید ببخشید اذیت شدید، من رفت و آمدام زیاد شده، آسایش شما یه کمی به هم ریخته. رهبر بزرگترین انقلاب، بزرگترین خشم، چقدر روح لطیفی داره. شما تو باغچه های حیاتتون گل رشد میکنه، نمیدونید کی رشد کرده، کی قنچه کرد. امام تعقیب میکرد تو باغچه حیات خودش، دست نوه عزیزشو میگرفت، میگفت بریم ببینیم دیروز اینجا یه قنچه‌ای در اومده بود، گل شده یا نه. لطیفترین روح رو داره، این لطافت رو همه مردم عالم احساس کردن، چون قهرش نتیجه محبتشه، آن روی سکه عاشقی اوست و عاشق اساساً روحش لطیف میشه. رهبر بزرگترین انقلاب، بزرگترین خشم، چقدر روح لطیفی داره. شما تو باغچه های حیاتتون گل رشد میکنه، نمیدونید کی رشد کرده، کی قنچه کرد. امام تعقیب میکرد تو باغچه حیات خودش، دست نوه عزیزشو میگرفت، میگفت بریم ببینیم دیروز اینجا یه قنچه‌ای در اومده بود، گل شده یا نه. لطیفترین روح رو داره، این لطافت رو همه مردم عالم احساس کردن، چون قهرش نتیجه محبتشه، آن روی سکه عاشقی اوست و عاشق اساساً روحش لطیف میشه. اگر انقلابو به خشم و قهر ترجمه میکنید، کار درستی کردیم، مغایرتی نداره با این که آدم بگه انقلاب ما انقلاب محبت بود. عاشقا تو این انقلاب گل کردن. یکی دو جمله هم از تداوم انقلاب بگیم، به آستانه مقدس دعای ندبه نزدیکتر بشیم. برای تداوم انقلاب شما فکر میکنید چی لازمه؟ جز همین توسعه و تکامل محبت چیز دیگه لازمه؟ چیز دیگه به درد میخوره؟ جایگزین داره؟ همین الان رفقا، اگه کسی بگه انقلاب ما چی نیاز داره، فهرست نیازمندی ها خیلی زیاده، فهرست نیازمندی ها خیلی زیاده، در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در زندگی شخصیمون، در اخلاق فردی و اجتماعیمون، در معاشمون، در معادمون، در همه اینها میشه فهرستی از نیازمندی های انقلاب رو چید و در مورد اونها صحبت کرد. خواهش میکنم یک کمی تأمل بفرمایید، به بنده نفرمایید که شما یه مقدار دارید هوایی صحبت میکنید. از اینجور آدم های هوایی اگه گیر آوردید، اینا ستونهای این انقلاب هن. اسمشون نذاریم حرفای هوایی. اگر ما خودمون متوجه نشدیم رابطه قشنگ بین این دوتا موضوع رو، نگیم این دوتا رابطه ندارن، رابطهشون هواییه. نه، رابطهشون خیلی روشنه، ملموسه، انقدر روشنه، با یکی دوتا مرحله تفکر میشه بهشون اشاره کرد که آدم دوست داره بگه این رابطه ها اصلا مکانیکیه، انقدر مثل دوتا اهرمی که به همدیگه فشار وارد میکنن، حرکت ایجاد میکنن، اینجوری خیلی روشنه. نگید این حرفای من هواییه. و یه عده‌ای در جمع کثیر مردم ما اینجوری زندگی کنن، بس برای ما محبت این مقدار توسعه و تکامل پیدا بکنه، بسه. ما چی نیاز داریم؟ مثلا ما نیاز داریم بیت المالمون دست آدمایی که هست هرز نره. ها؟ میدونی آدم عاشق با بیت المال چی کار میکنه؟ کلید ماشینشو که بهش بدن، بعضیا میگن آقا ماشین بیت المال رو زیر دست کسی بندازیم، این بهش رعایتش نمیکنه. ماشین خودش باشه رعایت خواهد کرد. من میگم نه، مرام عاشقی این نیست، مرامی که دعای ندبه به آدم میگه این نیست. اگه عاشقی مطرح باشه، اگه محبت مطرح باشه، همچی که کلید ماشین رو بهش بدن میگن این مال بیت المال، دست تو باشه، به خدا قسم بهتر از ماشین خودش رعایتش میکنه. میگه این اموال مهدی فاطمه است، مگه نگفت این مملکت مملکت امام زمانه، من اموال او رو معلوم قشنگتر نگه میدارم، مگه خونه خودم رعایتش نکنم؟ مگه مال خودم بی بنده بار باهاش برخورد بکنم که مال خودم هم اگر اسراف بکنم خدا دیگه منو دوست نداره؟ وقت شما یک کمی اهل دقت تأمل بکنن جای این محبت که کلید کنترل بیت الماله برای کسانی که دستشون میرسه، شما چی باید بگذارید که قشنگ اداره بشه کار؟ تو خدا مقایسه و تفکر بکنید. آقا همه که نمیتونن عاشق باشن عزیز دلم. اگه 10 نفر عاشق تو 1000 نفر مردم زندگی بکنن، شمع وجود اونا همه رو خجالت زده میکنه، همه شرمندش میشن، کنار اون نمیشه بیبند و باری کرد. برسیم به جوونا. جوونای ما باید درس بخونن. من از شما میپرسم، اون جوونی که احیانا نعوذ بالله به عشق رسیدن به مدرک درس میخونه، مگه مدرک تحصیلی چقدر آتیش میتونه تو جون آدم بندازه؟ اون قشنگتر میتونه درس بخونه یا اون کسی که به عشق مهدی فاطمه درس میخونه؟ بگه من میخوام درس بخونم برای آقا به درد بخور بشم، این عاشقیه که میشه پاش جان داد، یا علاقه به مدرک؟ علاقه به مدرک حوصله آدم رو سر میبره، آتیش نمیندازه تو جون آدم. میشه ارتباط ایجاد کرد؟ اون کسی که داره کار میکنه این سرزمین رو با دستای خودش آرایش و آمایش میکنه، داره این سرزمین رو آباد میکنه، بهش بگن بیا مملکت خودت آباد بکن. این حب ملیت که البته خوبه تو دل همه مؤمنین فرمودن هست، این آتیش شعله برتریست و قشنگ تر انگیزه به آدم میده، جهت میده. یا به یکی بگن آقا جون این مملکت مملکت مهدی فاطمه است، حاضر این مملکت رو جاده‌هاش رو صاف بکنی؟ میگه به خدا قسم با دستهام شروع میکنم این جاده‌ها رو آباد کردن، یه روزی رو این خاک میخواد قدمهای زیبای مهدی فاطمه بیاد قدم بزنه، بعد افتخار بکنه اینجا که اومد بگه اینجا سرزمین رفقای خودمه که از قدیم دور من بودن. میخوام ببینم برای آقا چی کار میکنم. کاستی داریم این محبت رو توسعه بدید و تکامل بدید و عمق بدید. ببینید چی باقی میمونه عزیز دل من، چی باقی میمونه؟ محبت رو چجوری تکامل بدیم؟ یک کمی با آدمیت، یک کمی از خودمحوری در بیام. ای دعای ندبه، ای فضای قشنگی که برای ما زمینه ای رو ایجاد کردی، بیایم تو این محفل خودمون رو شستشو بدیم، بیا ما رو از خودخواهی ها پاکمون بکن. اتفاقا دعای ندبه هم همین طوره شروع میکنه. ابتدای دعای ندبه رو که نگاه میکنید، دعای ندبه درس محبت به آدم میده. هرچی این دعای ندبه توسعه پیدا بکنه، ثمره خودشو قشنگ نشون میده. البته کسی هم بخواد قش تو معاملش داشته باشه ها، اونم به زودی رسوا میشه ها. یکی ادعا بکنه من امام زمانم و دوست دارم، اما دست از یه مظلومی که به زمین افتاده دستشو نگیره، معلومه که راست نمی میگه، سرگرم کرده خودشو. اینا رسوایی براشون قطعیه. نمیخواد زحمت به خودمون بدیم در این باره صحبت بکنیم. دعای ندبه اون موقعی باحال میشه که چند تا پدر شهید، چند تا مادر شهید بیان تو جمعمون بنشینن که هستن، مکرر خبراشو میدن. این پدران شهدا بیان گریه کنن، اشک بریزن، وقت اینا حرفشون معنا داره. میگن ابن الحسن آقا دیگه بیا، بچه‌مونم که دادیم. اصلا دعای ندبه جلاش به ایناست، به اهل عمله. پدران شهدا شما دعا کنید مهدی فاطمه بیاد، جشن شما تازه از اون به بعد که آقا امام زمان بیاد شروع میکنه از شهدای شما تقدیر کردن، بگه بارکلا به اونایی که منو ندیدن، اون سربازایی که ندیده خریدار من شدن، در راه من جان دادن، من از همه اونایی که مقدم ساز ظهور من شدن تشکر میکنم. اون موقع جشن خانواده شما شهداست. معلومه با وقتی داریم از محبت صحبت میکنیم محبت اهل عمل قیمتیه، که این که دیگه توضیح نمیخواد. این محبت رو بیه توسعه بدیم، در خانه مهدی و فاطمه بنشینیم، آی پدرایی که لقمه نان میبرید تو خانه خودتون، هر روز اینو بگید، روزی که حقوق میگیرید دارید میرید خونه بگیرید، اینو تو دعای ندوه به ما گفتن، لقمه رو دارید میبرید تو خونه، نون گرفتی دسته، تو راه با خودت حرف بزن، اینا رو مینویسم تو پرونده. صبح جمعه یه مهدی و فاطمه وقتی پرونده اعمال تو رو نگاه میکنه میگه به به چقدر از ما فراموش نمی کنن. بگو یبن الحسن من دارم این نون رو میبرم سر سفره، بچه های من نون بخورن، یه روزی به درد تو بخورن. یبن الزهرا مناجات کن با امام زمانه، او تو رو میبینه. یه مدتی این کار رو بکنی، یه وقتی دی مهدی و فاطمه اومد سراغ تو گرفت، گفت این کیه ما رو فراموش نمی کنه سر سفره نان خودش، دوست نداره بیاد ما لقمه در دهان بچه های خودش بگذاره، دعای ندره ما رو تربیتمون کن. یه زمانی بود پیر مردا فقط گریه میکردن، میگفتن یبدل حسن آقا ما داره عمرمون تموم میشه، ندیده تو رو بمیریم، سخته آقا دیگه بیا. الان دیگه جوونا هم گریه میکنن میگن آقا تا جوونیم بیا که جوونیمون رو فدات بکنیم. یبدل حسن که قشنگ ترین دوران جوانی اینه که حجت ابن الحسن العسکری ارواح را له الفدا یه جوانی رو صدا بزنه بگه جوان بیا ببینم قدرتشو داری برا من کار بکنی، بیا جوانا نذارید جوانیتون بگذره ها، آقا رو صدا بزنید بیا جان. همین محبت و افزایش بدید، آدم میره تو دعای ندبه، اصلا خود دعای ندبه درس یه انقلاب کوچولو، تو همین یه ساعتی که نشستی هر جلسه آدم میره تو دعای ندبه، خب آدم دوست داره گریه بکنه، صفا بکنه، لذت ببره، میگه نکنه گریم نگیره این دفعه. دعای ندبه رو که شروع میکنه یک دعای توأم با تفکر مطالعه تاریخه، اصلا چیز دیگه ای نیست، اونم تاریخ انبیا که ممکنه تصور بکنیم تاریخ سردیه. مطالعه دعای ندبه رو شروع میکنه، آروم آروم میاد، و اما رسید نوبت به حبیب خدا رسول خدا، و اما بعد نوبت به علی ابن ابی طالب، چرا ضربت به فرق علی زدن، از اونجا گریه های خودش رو شروع میکنه، عین الحسن و عین الحسین ناله میزنه، میاد سراغ بقیت الله العظم رو میگیره، 30 مرتبه نزدیک به 30 مرتبه میگه آقای من کجا تا صدا میزنه، ای پسر فاطمه زهرا، 7 مرتبه فریاد میزنه به نفسی انت فدات بشم. یبن الحسن آقا بیا. اینا رو همه رو گفتیم، آینده همین جور به ما نزدیک میشه ها. یه کاری کنید همین صبح جمعه، چند تا صبح جمعه دیگه یه دفعه شما اینجا جمع شدید تو مهدیه، بگن آقا دیگه دعا نخونید، مهدی فاطمه تشریف فرما شدن اومدن، بیاد بیرون صدای مهدی فاطمه رو بشنوید صبح جمعه.